أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واصطبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قبلا فرمود ایمانی که بستید نقض نکنید. اونگاه جریان تقیه را ذکر بود که اگر کسی بر اساس تقیه به کفر تلفظ کرد، این منافی اون ایمان نیست، چون قلبش مطمئن به ایمان است. ولی اگر کسی مشروح و صدر بالکفر بود، معاذ الله، یا حدوثاً ملحد بود یا بقاءً مرتد شد، این چنین شخصی گرفتار غضب الهی است از یک سو، عذاب عظیم را در بر دارد از سوی دیگر. لطف خاص الهی که هدایت پاداشی است از اونها گرفته می شود. از جهت سوم، از نظر مجاری ادراکی درون و بیرون محروم از معرفت هم از سوی چهارم که فرمود فعلیهم غضب من الله این یک، و لهم عذاب عظیم این دو. منشأ این کارها هم این است که ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، که در اینجا این محبت داشتن به معنای ترجیح دنیا بر آخرت است، به دلیل کلمه علا که فرمود استحب الحیات الدنیا علی الاخره. به این الف و سین و تا هم نشان تأکید است، نظیر استکبره. اینا خیلی دنیا دوستن، حب دنیا رأس و کل خطیئه. اینا هم که مفرط در محبت دنیای هست، این افراط در محبت دنیا این توابع را هم داره. نظیر این که فرمود اما ثمودو فهدیناهم فاستحبوا اما علی الهدى، و این که فرمود و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این هدایت پاداشی. نظیر این که درباره ثمود فرمود ما اینا را هدایت کردیم و وسیله عقل و فطرت از درون، وسیله وحی و نبوت و رسالت از بیرون، اما این ثمودی که هدیناهم فاستحب العمى على الهدى. این گروه کافر هم بعض این که از هدایت های درونی و بیرونی حرفی نبستن، گرفتار اون کیفر الهی شدن. گویی است که خدای سبحان اون لوس را از اینها برداشت، دیگه اینها را هدایت نمی کنن. در موارد فراوانی از قرآن کریم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان بیاورد و هدایت تشریعی را محترم بشمارد، اونگاه ذات اقدس اله قلب او را روشن میکند، گرایشی در دلش ایجاد میکند، توفیق به او عطا میکند به مانند آن. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، قوم کافرین نظیر قوم عالم، قوم عاقل، تأکید در کفر است. اگر بفرماید لا یهدی الکافرین یه مطلب میفهمیم، اگر بفرماید لا یهدی القوم الکافرین مطلب دیگر. از الکافرین فقط اون وصف را میفهمیم، از قوم کافر کسانی را میفهمیم که کفر مقدم آنهاست. در تعبیرات جانب اثباتی هم همینطور است. گاهی میفرماید للعالمین و فرماید لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. اونجا که در لقوم یعلمون، لقوم یعلمون یعنی عقل و علم مقدم آنهاست، اینا قیام و قعودشون به عقل و علم است. بنابراین قوم یعقل، قوم یعلم بالاتر از عاقل و عالم است، که این که قوم کافر فروتر از کافر است. فان الله لا یهدی القوم الکافرین، این گروه کسانی هستند که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم به سمعهم و ابصارهم. مجاری ادراک متعدد است، اما مهمترین مجرای ادراکی درون همون قلب است و بهترین مجرای ادراکی بیرون همون سمع و بصر است. انسان با مطالعه کتاب ها مطالب را می فهمد، عالم می شود. با گوش فرا دادن به کلمات علمی و سخنان علمی معارف را در می یابد. سمع و بصر از بهترین و قوی ترین آثار علمی هم مجاری ادراکی هم، چه اینکه قلب قوی ترین مجرای ادراکی در درون است. اینها مطبوعاً طبع شدن. تو اوائل سوره مبارکه بقره در باره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه اونجا گذشت که ذات اقدس اله هرگز دلی رو مهر نمی کند، طبع نمی کند، اگر این که صاحب دل صدر و ساقه اون دل رو سیاه کرده باشد. خدا ختم کرد یعنی مهر کرد، ختم الله علی قلوبهم، دلهای اینها رو خدا مهر کرد. خب نامه را کی مهر میکنن؟ وقتی همه مطالب نوشته شده و دیگه جای برای مطلب دیگر نیست، اون وقت امضا میکنن، مهر میکنن. فرمود اینها دل قلبشون رو سیاه کردن، هرچی که باید بنویسن نوشتن. روی نوشتم که نمیشود ما چیز بنویسیم. ما اگر در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله میخونیم که خدا فرمود ولاکه کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برومن، اگر خدا بخواهد در قلب کسی لطف و صفای ایمان را رقم بزند، اون دل باید نانوشته باشد. چون اگر قلبی سیاه شد و حرفای باطل در اون نوشته شد، یه رو نوشته که چیزی نمی نویسن. اگر این لوح دل شفاف بود، مشمول این آیه که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برحمه، پس خدای سبحان در اینجا چیزی رقم نمیذارد، برای اینکه خود اونها این دل رو سیاه کردن. لیکن پایان این صفحه دل را خدا مهر میکنند، امضا میکنند، ختم الله علی قلوبهم. وقتی مهر کرد دیگه جا برای درک نیست، و اگر طبع کرد مثل که چاپ شده دیگه جا برای تغییر نیست. البته انسان تا زنده است میتواند توبه کند، ولی به سوی اختیار خودشون این راه را بستن. بنابراین هرگز ذات اقدس اله قلبی را مهر نمی کند، قلبی را طبع نمی کند، مگر اینکه صاحب اون قلب، صاحب اون دل کل این صحنه را سیاه کرده باشد. اینایی که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینایی که فعلیهم غضب من ربهم، اینا که فلهم عذاب عظیم، اینا کسانی هستند که طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمیفهمند، و علی سمعهم و ابصارهم، از بیرون چیزی نمیفهمند. بارها ملاحظه فرمودید که قرآن کریم دو تا راه را به عنوان مانعت الخلوب برای کسب معرفت مشخص کرده، یکی راه قلب از درون و یکی راه سمع و بصر از بیرون. و در قیامت اینها که هر دو راه را بستن میگن لو کننا نسمع او نعقل، اگر ما عاقل بودیم از درون خودمون معارف میجوشید، یا سمیع بودیم از بیرون حرف رهبران الهی را گوش میدادیم، امروز گرفتار عذاب نمیشدیم. و ذات اقدس اله هم در بخشای دیگر همین اصل را امضا کرده است، همون لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یا انسان خودش باید صاحب دل باشد، یا گوش شنوا بدهد، گوش بدهد و در صحنه حضور داشته باشد. این نظیر هم مثالهایی که بارها گفته می شد که انسان یا مانند چشمه و چاه از خودش باید آب بجوشد، یا نظیر استخر که جدولی به چشمه و چاه دارد اونجا آب می گیرد. خب اگر یه جایی نه از خود آب بجوشد مثل چشمه و نه مثل استخر از جای آب بگیرد، خب می خشکد دیگر. یا لمن کان له قلب باشد، یه چشمه جوشان داشته باشد، او القى السمع و هو شهید، یا گوش بده حرف رهبران رو، نه اون باشه نه این، خب دیگه خشکزار دیگه چیز دیگه نیست. بسیار خوب، اما گاهی ممکن است که پترتشون هنوز نمرده است، چشم و گوش خود را بدهد به رهبران الهی، رهبران الهی این قلب را معالجه میکنند، اگر چون که این واقعا خودش رو به اونها بسپارد، اینا قلب را یا مرده را زنده میکنن، چه رسد به بین که مریض را شفا بدن. اگر به جایی رسید که اصلا درکی ندارد، خب اون دیگه به سوء اختیار خودش به اونجا رسیده است. اما تا فطرت هست، فطرت که از بین نمی رود تا ضعیف می شود، اینا این فطرت را دفن می کنند، زنده به گور می کنند. فطرت لا تبدیل لخلق الله، هیچ کس فطرت را از بین نمی برد. انتاقد خواب من دستاها، اینا بین اغراض و غرائز این فطرت را دسیسه می کنند، مدسوس می کنند، یعنی مدفون می کنند. ام ید و صحوف تراب هم از همین راه است دیگر. دسیسه کردن یعنی همین، یک هدف مشعومی را انسان در لابلای سلسله مسائل زیر مسائل دفن می کند. این روش کن دسیسه. مدسوس هم همینه. دستاها ما به تفعیل همین ثلاثی مجرد است که اصلش دستسه بود. پس خواب من دستسه ها. منطقه یکی از این سین ها به الف و یا و به الف تبدیل شده دستاها. اینه تدسیس کرده، دسیسه بالغ کرده، این فطرت را بین اغراض و غرائز دفن کرده، اون بیچاره زنده به گور است و رنج میبرد ولی حرفی برای گفتن نداره. اگه یه راه ضعیف باریکی باشد و انسان گوش بدهد، انبیا او را درمان میکنند، معالجه میکنند. اما اگر نه به هیچ وجه گوش ندهد، دیگه راه درمان بسته است. حالا از در لغوی ممکن است که اینها با هم یه تفاوتی داشته باشند، ولی خط مال پایان کار است. در هر کدام از این دو عنوان به خصیصه رعایت شده است. خط از اون جهت است که به کار و پایان رسید، به آخر خط رسیده بودن. طب از اون جهت که قابل زوال نیست، چون چیزی که قابل نقل زائل باشه نمیگن مطبوع است و مثل که نمیگن چاپ شده. خطی را میشه پاک کرد اما چاپی را نمیشه پاک کرد. اونجا که چاپ بشه یعنی لازم بشه، قابل زوال نیست. بین خط و طب این نکته فرق است که هر کدام خصیصه را میفهمونن. خط نشان آن است که به آخر رسیدن و خدای سبحان مهر کرده. طب نشان آن است که این رذایل اخلاقی لازم کارشون شده، چاپ شده، خطی نیست، بالاخره چاپی شده. خب فرمود به این که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمیجوشد. و علی سمعهم و ابصارهم، نمیتونن گوش بدن منقولات را و نمیتوانن چشم باز کنن مبصرات را بفهمن و ادراک کنن و رشد کنن. و اولئک هم الغافلون، اینا از همه چیز با خبرن مگر از هویت خودشون، بی غفلت کردن. این دعای روز اول ماه مکشب از آین است که به نبهنی النومت الغافلین، همین است که خود غفلت خواب است. الناس نیام ازا منتماتون تبه، اینا از همه چیز با خبرن، از اون چه در مشرق و مغرب میگذرد با خبرن و از هویت خیش غافلن. درباره همین غفلت حالا آیات بعد بیاناتی دارد. همون چون این چنین است، لا جرمه یعنی قطعا، یعنی هیچ چاره ای نیست. در کلمه باره کلمه لاجرم در سور قبلی، مخصوصا سور مبارکه هود آیه 22 بحث شد. سور مبارکه هود آیه 22 این است که لاجرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون. این لاجرم یعنی به ضروره، یعنی لا محاله. هم تعبیر لا محاله رو، لا بود لا محاله، اینا رو می فهمونه. لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون، اینا کسانی هستند که سرمایه را باختن. چون عمر سرمایه است و دیگه بر نمیگردد و بعد هم چه دیگه یوم الحساب است، راهی برای علاج نیست. تفاوت آیات سوره نحل با سوره بارکه هود که در اونجا فرمود هم الاخسرون، در اینجا فرمود هم الخاسرون، از چند جهت است. اینجا که فرمود هم الخاسرون، گرچه کمال خسران را می فهماند با این الف لا، لیکن اونجا که فرماد اخسرون، برای اینکه اونجا خسارت دنیا را قبلا ذکر فرمود، بهرن خسارت آخرت بیش از خسارت دنیا، از این جهت به لحاظ آخرت اخسرن، به لحاظ دنیا خاسر. در سوره مبارکه هود آیه 21 و 22 این است، اولئک الذین خسروا انفسهم، یعنی خودشون رو باختن. فضل عنهم ما کانوا یفترون، اون فریه ها و دروغ بافی هاشون که گم شد، چون امر معدومی سرمایه رو هم که از دست دادن. یه وقت هست یک کسی سرمایه رو هم میبازد و حساب و کتابی نداره، این مال دنیا. یه وقت هست که نه، حساب و کتابی هست، کسی به او سرمایه داده و از او کار میخواهد و از او پاداش میخواهد. چون این چنین است، در سوره مبارکه هود هم به جریان دنیا اشاره کرد، هم به جریان آخرت اشاره فرمود. در باره دنیا فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. بعد در باره آخرت فرمود لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. برای اینکه یه وقتی کسی سرمایه رو میبازد، خب سرمایه رو باخت که شده گدا. اما یه وقت است که نه، سرمایه یه امانتی بود، به او دادن و در برابر او پاداش حساب میخوان، نشد عذاب عظیم است و غضب الهی از اون شخص سر. پس اگر یکی کسی سرمایه را باخت و گدا شد میشه خاسر، سرمایه را باخت و به جهنم افتاد میشه اخسر. اینه که در سوره هود اول خسارت دنیا بعد اخسر بودن آخرت ذکر فرمود. اما در جریان سوره مبارکه نه، چون این تحلیل نیست، همون اولئک هم الخاسرون. خب بالاخره انسان تا زنده است میتواند تغییر بدهد. گذشته از اینکه در سوره مبارکه هود این مشکل هم هست، در سوره هود یه خطری را هم فرمود آیه 19 سوره هود که الذين على لعنه الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اون گروهی که در سوره هود خاسر بودن اولا، اخسر بودن ثانیا، تنها گناهان شخصی نداشتن، بلکه اینا سد عن سبيل الله کردن، تبلیغ سوء کردن، جلوی پیشروی دین را گرفتن، متدینین را از فضایل دینی محروم کردن، سد با ساد، سد انسبیل را کردن، یعنی انصرفوا به انفسهم و صرفوا غیرهم انسبیل الله. هم یسدون انفسهم بر انصراف، هم یسدون غیرهم به صرف. اینا که یسدون انسبیل الله قهرن میشه اخسر. پس اگر در سوره هود کلمه اخسر آمده و در سوره مبارکه نه خاسر آمده، رو این جهات میتواند باشه. خب لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. بعد چون تبشیر و انذار کنار هم است، راه توبه هم همیشه باز است. در آیات قبل یعنی سوره عمید آیه 106 فرمود من اکره بالله من بعد ایمانی الا من اکره، من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. از این به بعد فرمود چون تقی مستحضرید که مراتبی دارد و حد واجب دارد، مراحل استحبابی دارد، گاهی نظیر رشید حجری و میثم تمار و حوش ابن عدیس که اینا اهل ایثار هم فداکاری هم می توانستن تقیه کنن، ولی تقیه برای ها رخصت بود نه عظیمت، لذا مرتبه بالاتر رو گرفتن. در بعضی از موارد تقیه واجب است، اونجایی که کار مهمی در کار نیست، سخن از ولایت نیست، سخن از امامت و امثال ذالک نیست، یه مسائل نازلتر هست، خب در اونجا حتما باید تقیه بکنن و جانشون حفظ بکنن. مراتب فرق بکنند، موقعیت ها فرق بکنند. اون واقعی که امر دائر بود بین بهشت و جهنم، هم در باره صراط که عدد من الشعر است و احد من السیف، گفته شد یکیش دین است و یکیش امام. بالاخره این امام و دین در حقیقت یک چیزن. این دین وقتی بخواهد ممثل بشود میشه امام. این عقائدی که نوشته شده اگر کسی بخواهد وجود خارجی این عقاید را ارزیابی کند، عقیده امام میشه. این دستورهای اخلاقی که در دین نوشته شده اگر بخواد وجود خارجی اون دستورها را بررسی کنه، میشه وجود امام. این احکام فقهی و حقوقی که تو کتابها و روایات آمده اگر بخواد وجود خارجی این احکام و حقوق را بررسی کند، میشه اعمال امام. اینی که از وجود مبارکه است امیرالمومنین سلام رسیده است، یا با پیشگاه اون حضرت سلام عرض بکنیم السلام علیک، یا میزان الاعمال، همین است. این وجود خارجی دین میشه ایمان، برای اینکه بدون سهو، بدون نسیان، بدون عصیان، بدون کم و زیاد در خارج پیاده شد. وجود کتبیش همین است که در آیات و روایات هست. پس اگر گفته شد صراط دوتاست، یکی دین یکی ایمان، در حقیقت ایمان وجود خارجی دینی دیگه، حجت خداست. حالا یه وقتی کسی بخواهد با امامت و ولایت اینها معذاره درگیر بشه، اونجا دیگه جای قیام رشید حجری ها و حجر ابن علی ها و میسم تمار ها و ایناست دیگه. اونجا خیلی مسئله خطیر است، حالا اونجا جای تغییر نبود. بعضی خب نظیر عمار یاسه که در مسئله توحید ضرورتی نداشت، بود دوباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود این آدو فعود، حالا مجبورش کردن دو کلمه بگی، برفرزن بار دیگر تغییر تحمیل کردن تغییر رو اعمال بکن، فرض اینه که جا فرق بکند، درجه تغییر فرق بکند. اونگاه فرمود اگر کسی در حال تغییر و مانند اون زبانش به اون الفاظ گویا شد و از ثم این ربک للذین هاجروا، اینا این چی نیست که فقط بگن که تغییر دینی به دین آبایی، نه در موقع جایی که فرصت تغییر نیست یا برای ضرور حفظ دین است، اهل هجرت هم و اهل جهاد هم، ثم این ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اونا که در مکه آسیب های فراوانی دیدن، اموال اینها رو مصادره میکردن، نه اموال غیر منقول را از اینا میخریدن، نه اموال منقول را اجازه میدادن اینا از مکه به مدینه بیا، لذا اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن، از خانه و زندگی حرکت کردن، آمدن در ایوان مسجد مدینه نشستن، شدن اصحاب صفه. خب همون اینا مردان الهی هستند که ذات اقدس اله با اینا غفورانه و رحیمانه رفتار بکنه. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اون آسیب ها و فتنه ها و خطرها که در مکه دیدن، مهاجرت کردن از مکه به مدینه و تنها به هجرت اکتفا نکردن. ثم جاهدوا در احیای حق لتكون کلمت الله العلیا، و در مشقت ها هم صابر و بردبار بودن. ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خب اگر چونچه اون کفرهای تقیعی رو ما بخشیدیم، این توقع هم داریم، این انتظار هم داریم که در موقع ضرورت دین رو یاری کنن. این که فرمود رب تو غفور رحیم است، خب بالاخره خدا رب العالمین است و غفور رحیم، نشان آن است که خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم منشأ مغفرت و رحمت است. رب کسی که رحمتون للعالمین است یقینا غفور و رحیم است. اینم یه وقت است میگیم ارحم الراحمین میبخشد، این تعلیقه که بر وصف مشعر به علیت است. یه وقت میگیم خدای رؤوف و رحیم گذشت میکند، این دلیل با خودش است. یه وقت میگیم رب پیغمبر میبخشد، اینم از باب تعلیقه که بر وصف است. و این کسی که رحمتون للعالمین است، رب او اولا بر رحمت است. اگر می فهمون رب العرض می بخشد، خب جای سوال بود که چی رو می بخشد، چی رو می بخشد. اگر می فهمون رب الناس می بخشد، خب این جای سوال بود. اما اگر بفهمون رب پیغمبر می بخشد، خود پیغمبری که رحمت للعالمین است، لا ارسل الله للناس کافه، ما ارسل الله که لا رحمت للعالمین، قبل مؤمنین لقد من الله علیه، فهمون عزیز علیه ما انتوم، به بالمؤمنین رؤوف رحیم که در پایان سوره مبارکه توبه فرمود پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم، خب رب پیغمبر یقینا رؤوف رحیم است دیگر. این ان ربک با دلیل همراه است، رب پیامبری که رحمت للعالمین است بالمؤمنین رؤوف رحیم است یقینا غفور رحیم است. اگر در پایان سوره مبارکه توبه فرمود عزیزون علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر نسبت به مؤمنین چین است، و در این آیه سوره نحل که محل بحث است فرمود ان ربک غفور رحیم، این با دلیل همراه است. خب رب به کسی که رؤوف رحیم است یقینا رؤوف رحیم است، اما اگر این چین نبود احتیاج به علت خارج. نه اینکه اینا فتنو که اینا فتنو، اینا مورد فتنه قرار گرفتن، اینها آسیب رسوندن، وگرنه اینها چه لغزشی داشتن؟ اگر تقیه بود که جایز بود، و اگر رنج ها چون درباره این شأن نزولی که گفتن به اینکه مربوط به این قالب مفسری، اینا رو شأن نزولشون درباره مهاجرین دانستن که مهاجرین در مکه آسیب های می دیدن، مفتون می شدن، در فشار و شکنجه و عذاب قرار می گرفتن، بعد هم مهاجرت می کردن، فبود اینایی که هاجروا من بعد ما فتنوا، بعد از رنج هایی که در مکه دیدن مهاجرت کردند و جهاد کردند و صبر کردند، از غفران و رحمتی ویژه الهی برخوردارند. چه اون روزی که هر کسی گرفتار کار خودشه. این سر رحمت عامی عادی نیست، این مغفرت عادی نیست، این مفعول فیهش در پایه بعد میاد. چه خدا اینا رو بخشد؟ روزی که احدی به داد احدی نمیرسد، روزی که همه گرفتار کار خودشونن، روزی که همه میگن وا نفسا، چی میبخشد؟ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، که یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، روزی که همه گرفتار است، این موجب کلیه است، فقط اینا راحتن. خب این عظمت فیض خداست دیگه. یوم تاتی کل نفس، گرچه اینجا فرمود روزی که میان، اما در آیات دیگه در انهم لمحضرون، اینا رو میارن، نه اینکه با پای خودشون بیان. انهم لمحضرون یعنی جلب میشن، نه اینکه خودشون بیان. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کسی فقط به فکر خودشه. اینا در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، در آخرت همه فکر خودشون. در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، به فکر خانه و زن و فرزند و مالن، که این من انبارکم و اولادکم یا فتنه یا عدوم لکم. اون روز همه به فکر خودشونن، از همه چی رها کردن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و بنی و فصیلته التی تؤوی، فرمود به این که لکل امرئن من هم یوم ازن شأن و یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه، تازه خودش یافت. اگر در سوره 8 فرمود به این که نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر در آیه محل بحث سوره نحل فرمود اولئک هم الغافلون، اینا امروز به فکر همه چیزند مگر خود، در قیامت به فکر خودند، از همه چیز غافلند، از همه فرار میکنند دیگر. در یه همچه روزی خدا اینها را مورد عنایت قرار میده، وگرنه خدایی که غفور رحیم، البته غفور رحیم است بالقول مطلق دیگه. ثم انهم هاجروا من بعد ما فتنوا و جاهدوا و صبروا، لازم نیست. همون روزی که احدی به داد احدی نمیرسد و همه گرفتارن، اینا نجات پیدا میکنن. خب پس اگر وعده مغفرت داد، نباید گفت که خب این رنج و شکنجه را تحمل کردن، هجرت کردن، جهاد کردن، صبر کردن، این عناصر چهارگانه که پاداش بیشتری باید داشته باشد، که بله دارد، اما شما خطر را حفظ کنی. فرمود به اینکه روزی که این رحم موجبه کلیه، همه گرفتارن، حالا گاهی ما عملت هست، گاهی ما کسبت هست، گاهی تسعاد. یوم یعتی تعتی کل نفسن تجادل عن نفسها، بعد فرمود توفا کل نفسن ما کسبت، هم ما کسبت هست، هم ما عملت هست، هم به ما تسعا هست. در سوره مبارکه تاها همه گرفتارن، و در سوره عبس هم فرمود یومیست که لکل امرئن من هم یوم ازن شأنون یغنی، همه اینها شغل شاغل دارن، احدی به فکر دیگری نیست، فقط این گروه سر و یه سر و گردن از هم وارندترن. والحمدلله.